من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در آخرین جمعه ماه عزیز و گرامی، در حالی که آماده وداع با این ماه مبارک و عزیز هستیم و بعد از یک ماه بندگی خداوند و صیام و قیام در این ماه، همه شما را و خودم را به تقوا و پارسایی، به استفاده از لحظات و ساعات باقی مانده از این ماه مبارک و تقوا و پارسایی که فلسفه اصلی این ماه عزیز و گرامی بود، سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم این ماه بر ما مگذرد مگر آنکه همه ما مورد لطف و مرحمت و مغفرت واسعه حضرت حق جل و علا قرار بگیریم. در ادامه چند خطبه ای که پیرامون تاریخ رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله مطرح کردیم، به اواخر دوره قریب 13 سال مکه رسول خدا رسیدیم. 13 سالی که با سختی ها و رنج های کم نظیری آمیخته بود. رسول خدا، اصحاب و پیروان پاک آن حضرت در معرض انواع فشارها، سختی ها و مشکلات قرار گرفتند، ولی با لطف و عنایت خداوند، با تدبیر و درایت رسول خدا، با پایداری و صلابت اصحاب و یاران او، اون جو اختناق آمیز مکه در هم شکسته شد. اسلام از مکه به بیرون منتقل شد. عنادها و لجاجتها کارگر نیفتاد و به آنجا رسید که در خطبه های قبل عرض کردیم، در آستانه هجرت رسول خدا از مکه به مدینه در اوائل ربیع الاول و بعد از حدود 13 سال، در واقع دروازه های بسیاری از نقاط جزیره العرب به روی پیام اسلام و رسالت رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله گشوده شده بود. اخلاق خوب رسول خدا، پایداری و استقامت پیامبر خدا و صلابت و اسواری اصحاب و یاران آن حضرت، سیاست، درایت و تدبیر خود حضرت، اینها با لطف و توفیق الهی و با اون نقشه ای که از عالم غیب و عالم وحی ترسیم شده بود، اسلام به صورت یک فرهنگ قوی و دین حاضر در صحنه جزیره العرب خود را نشون داد. لجاجت‌های مردم مکه، عنادهای آنها در برابر پیام نجات بخش و آزادی بخش رسول خدا به هیچ نتیجه ای نرسید. و اگر شما به تاریخ مراجعه بکنید، به تواریخ مختلف مراجعه بکنید، اون ماهای آخر و روزهای آخری که گروه گروه مردم از مکه به سمت مدینه رفتند، دقت بکنید خیلی چیزها آدم استفاده میکنه. وقتی که رسول خدا مطمئن شدند که در مدینه مصعب و گروه دیگری از مسلمان‌ها جای پا باز کردند و پیامشون را بدون هیچ تندی و با کمال نرمی در اونجا جا انداختند، مردمان زیادی احساس کردند که این سخن فطرت اونهاست، این راه نجات و رستگاری اونهاست و پذیرفتند این دین را و این پیام را. دیگه پیغمبر زمینه رو که اونجا فراهم دید، دستور کوچ داد، کوچی که در اسلام به آن هجرت میگویند که در اون مفاهیم بسیار متعالی وجود داره. پیغمبر فرمودند که به تدریج شما آرام آرام از مکه برید. حالا حساب بکنید که اینایی که از مکه دارن میرن، بینشون فقیر هست، غنی هست، خانهشون، دیارشون، قبیلهشون، خیش و قومشون، اینا رو همه رو باید بگذارن برن. دستور رسول خداست، خیلی آرام و سنجیده گروه به گروه حرکت میکنن میرن. فشار زیادی هم در این مدت در مکه روی این بود که نرن اینها به این سرعت به سمت مدینه. در واقع کفار قریش و مشرکان مکه با چشم خودشون مرگ خودشون رو تماشا میکردن، با چشمان خودشون تشییع خودشون رو تماشا میکردن. برای اینکه هر آدم عاقلی و بزرگان کفار قریش مثل ابو جهل و اینا این اندازه اینا رو میفهمیدن، اینا میفهمیدن که دیگه مسلمان از دست اونا در رفتن و دیگه مدینه که یه پایگاه شد اونجور نیست که دیگه بشه اینا رو محاصره کرد و تحت فشار و تضییق و اختناق و اینها قرار داد. اینو میدیدن اما هیچ کار نمیتونستن بکنن. چرا گاهی افرادی رو زندانی میکردن که این نرن به این مهاجرت؟ بعضی از موارد در تاریخ داره که مثلا مرد و زن که میرفتن، مرد از تیررس اونا خارج شده بود، زن رو نگه میداشتن. مثلا چند مورد هست که زن طرف رو مثلا تا یک سال یا چقدر مدت زیادی در مکه نذاشتن ملحق به شوهرش بشه که رفته بود مدینه. اینو حرکت های ایزایی انجام میدادن، اما مهم این بود که اینها همه آب در هاون کوبیدن بود. برخلاف پیام خدا و دستور خدا و موج اجتماعی که در مدینه و در میان اصحاب پدید آمده بود، داشتن حرکت میکردن. اینا هیچ کدومش اثری نداشت. تضییقات بود، فشارها بود، جلو افراد رو میگرفتن، اما پیغمبرم طراحی کرده بود که آرام آرام همه برن. و جالب اینه که خودشون موندن جز آخرین کسانی هن که میرن، که اینم یه درس اخلاقی بسیار مهمی است که ما در هجرت میبینیم. هجرت از مکه به مدینه رهایی اصحاب بود، آزاد شدن اونها از اختناقها و زور کفار قریش بود. رسول خدا این آزادی و رهایی را اول برای اصحابش خواست، اول خودش حرکت نکرد، گفت شما برید، شما راحت بشید در مدینه، اولا زمینه فراهم بشه از نظر سیاسی و اجتماعی. اون یک سرش بود، یکی هم این بود که خودشون آخرین فردهایی باشن که برن، تقریبا جز اواخر بودن غیر از امیرالمومنین و حضرت فاطمه و چند نفری. این اوضاع و احوالی است که پیدا شده. مکه‌ای که اونقدر لجاجت خرج داد، حالا میبینه که این کفار و مشرکان کاری ازشون بر نمیاد. مدینه بستر آماده شده، زمینه‌های اجتماعی برای گسترش اسلام فراهم شده و راحت رسول خدا دستور داد برید. گروه گروه حرکت کردن و رفتن. این اون هجرت بزرگی است که بعدها با پیشنهاد مولای ما امیرالمؤمنین به عنوان مبدأ تاریخ اسلام و مسلمان‌ها تعیین شد. برای اینکه این هجرت یک نقطه عطف سرنوشت ساز بی‌نظیر در تاریخ اسلام بود. یعنی با این هجرت بود که یک جامعه اسلامی تشکیل شد و مسلمان‌ها پایه یک فرهنگ و تمدن جدیدی را در دنیا ریختند. خب آزارها و فشارها بود، اما به هر حال به ترتیب و به تدریج مردم رفتند. مانده بود بعد از چند ماهی که گروه گروه، زن، مرد، عده‌ای با هم، تک تک، با وسیله، بدون وسیله، شب، بی خبر، با خبر، با انواع و اقسام شیوه ها، مردم خودشون را مسلمان ها از مکه بیرون انداختن و رفتن به سمت مهاجرت، به سمت مدینه کردن. در باب مدینه عرض کردم دیگه، مدینه اینقدر قشنگ پیام اسلام را ازش استقبال کرد، اون لجاجت ها درش خبری نبود، راحت آیات وحی را پذیرفتن و مسلمان هم که رفتن اونجا یک تحول بزرگ اجتماعی در مدینه اتفاق افتاد که بعد توضیح میدم. به این ترتیب اکثر مسلمان ها هجرت کردن، باقی مانده بودن در مدینه جمع اندک. جریان اون توطئه‌ای که به واسطه او لیلت المبیت پیش آمد، به اجمال حالا یا گفتم یا نگفتم الان توضیح میدم، که از شبت که بعد از اینکه کفار دیدن که اینجور مسلمان از دستشون در رفتن، گفتن که جمعی نشستن در یک محفلی تصمیم نهایی رو برای رسول خدا بگیرن، چون اینا آخرین ضربه ها رو داشتن میدیدن. برای اینکه مسلمان ها رفتن، در مدینه رواج پیدا کرده از اسلام، در مکه هم اکثرا کوچ کرده اند و پیغمبر هنوز به نحوی در چنگ این کفار و ملحدانه. نقشه و طرحی ریختن که در اون جلسه‌ای که دارالندوه مشهور هست، ابو جهل و سران قریش بودن و نظریات متفاوتی ارائه کردن. یکی میگفت که خب ما پیغمبر را اینجا بگیریم، حبسش بکنیم، چون به راحتی نمیتونستن حضرت رو بکشن، چون بالاخره بنی هاشم هم خودشون قوی بودن، قبائل دیگری هم به نحوی با اونها مرتبط بود، راحت نبود کشتن رسول خدا و الا زودتر این کار را انجام میدادن. به هر حال یک نظر این بود که حضرت رو اینجا حبس بکنن تا از دنیا برن، یک نظر این بود که خودشون بیان بگن از مکه برو، و این دو نظر رد شد در اون دارالندوه. و نظر دیگری آمد که در بعضی روایات داره که شیطان این نظر را در اون جمع القا کرد. این دو طرح رد شد. طرح سوم در این محفلی که سران کفر و قریش جمع شده بودن تصویب شد. طرح سوم این بود، برای اینکه جنگ قبیله ای راه نیفته، گفتن که ما مثلا 20 تا 30 تا 40 تا ظاهرا قبیله هستیم، از هر قبیله یک نفر نماینده بشه و شب که میشه این 40 نفر از 40 قبیله که دیگه جنگ قبیله ای خودمون راه نیفته، 40 نفر جمع میشن و شب میریزن در محلی که حضرت استراحت میکنن در خانهشون و ایشون را به شهادت میرسونن. 3-4 تر مطرح شد که در اون آیه قرآن هم آمده که و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. این همون قضیه است که در این آیه خداوند نقل فرموده، میگه به یاد آور اون جلسه ای که کفار نشستن و طرح ها ریختن برای تو، که وقتی که مسلمان ها از مکه رفتن جمع کمی از جمله از پیغمبر اسلام باقی مونده در مدینه، نقشه ریختن. یک طرح این بود که یثبتوک، تو را در جایی محصور کنن و زندانی کنن تا بمیر، از دنیا بری، رحلت کنی، یا اینکه تو را از شهر بیرون کنن و یا اینکه تو را بکشن. این سه تا راهی است که در اون جلسه مطرح شد. راهی هم که اونجا انتخاب کردم قتل حضرت بود، منتها قتلی که جمعی از همه قبائل درش سهیم باشند تا خود قبیله ها به جان هم نیفتند، تو نظام قبیله ای که مکه داشت. این راه سوم پذیرفته شد. حالا قرآن میفرماد و یمکرون و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. نقشه ها ریختند، طرها طراحی کردند، مکرها پایه‌ریزی کردند در اون جلسه که جلسه نهایی بود برای رسول خدا. اما و یمکر الله و الله خیر الماکرین. اما نقشه خدا وقتی که به کار آمد بر همه نقشه ها غالب و مسیطره و خدا بهترین طراح در جهان و عالم خلقته. نشستن با افکار ناقص خودشون طرها ریختن، اما و یمکر الله و الله خیر الماکرین. وقتی که اراده خدا آمد، اراده خدا بر همه اراده ها فائقه، همه چیز در برابر طلوع خورشید اراده خدا، همه برف ها باید آب بشه و همین جور هم شد. این نقشه ریخته شد. اما پیغمبر اکرم حالا به طریق غیبی و وحی که از بعضی روایات ظاهر میشه و احتمالاً حالا از راه های دیگه راه مسدود نبوده، مطلع شدن یک نقشه ای اینجور در شب سران کفر و مشرکان مکه طراحی کردن. اینجا همون داستان لیلت المبیت رو فراهم میاره که اشاره کردیم. پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو خواست، گفت که قضیه اینجوره، و امیرالمومنین فرمود که اگر من جای شما بخوابم آیا شما رها میشید؟ حضرت فرمود بله. میگه که امیرالمومنین اول غمگین شد وقتی که این خبر را شنید، بعد که فهمید با فداکاری او رسول خدا نجات پیدا میکنه، میگه خنده بر لبان حضرت نقش برد و فرمود با کمال میل استقبال میکنم. این لیلت المبیته که در بابش صحبت کردم، تکرار نمیکنم اون نکته را. خود امیرالمومنین سلام الله علیه در یک داستانی که در این خصال مرحوم صدوق آمده، یک حدیث مفصلی است که احتمالاً در منبرها اونا شنیده اید. اون حدیث اینه که خیلی طولانی است، من یه مقدارش عرض میکنم در باب همین لیلت المبیته. وقتی که حضرت از جنگ نهروان برمیگشتن که آخرین جنگ حضرت هم بود، یعنی اواخر عمر شریف رسول خدا، در این روایتی که از محمد بن حنفیه نقل شده در خصال مرحوم صدیق، میفرماد که وقتی که از جنگ نهروان امیرالمؤمنین برمیگشت، یکی از رؤسای یهود آمد از شب که گفت که میخوام از شما چیزایی سوال بکنم. داستان طولانی است که اون یهودی که از علماشون بود و آدم برجسته بود سوالاتی کرد، و از جمله تا به اینجا رسید که امیرالمومنین فرمود که او سوال کرد و گفت که ما در کتابهای آسمانیمون دیدیم که اوصیای انبیا بعد از انبیا آزمایش میشن در 7 مورد، و ما میخوام ببینم شما به عنوان وصی رسول خدا و خلیفه پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله این آزمون را داشتی یا نداشتی. حضرت شما درست میگی، این قانون خداست که اوصیای انبیا در 7 جای و موطن آزموده میشوند، و برای من هم این 7 موطن بوده است. گفت که خب به من خبر بده. امیرالمومنین تو این جلسه ای که حالا این یهودی سوال کرد و اینها، گفت خب باشیم بریم خصوصی، من اینجا بهت جواب میدم. و ادهی گفتن که از شباب که چرا میخواد بری خصوصی به جلو ما بگی. حضرت فرمود حالا من جریانها گذشته، ادهی مخالف داره، حرفها وجود داره، من نمیخوام دیگه حالا در جمع اون وقایع را یادآوری بکنم. اصحاب گفتن نه هرچی هست بگو. به هر حال بعد از جنگ صفین در جمعی که مردم جمع بودن و این یهودی این سوال رو کرده بود، امیرالمومنین جواب داد و میگه بله، منم در 7 جا مورد آزمایش های بسیار مهمی قرار گرفتم، چه در زمان رسول خدا چه بعد از رسول خدا. اون 7 مورد رو میشماره که شنیده اید، و بدر و احد و خیبر و جاهای مختلف. دومیش همین لیلت المبیته که عبارت حضرت اینجا اینه، در این روایتی که ظاهرا سندش هم خوب باشه اینجوری میفرماد: فان و اما الثانیه فان قریشا لم تزل تجيل الاراء وتعمل الحيل في قتل النبي. میگه مورد دومی که من آزموده شدم از سوی خدا این بود که قریش و کفار افکارشون رو روی هم ریختن، اندیشه هاشون رو بر هم کنار هم جمع کردن و آخرین نقشه‌ای که ریختن و شیطان در این تر شریک بود این بود که ان ینتدب من کل فخد من قریش رجلون، از هر طایفه ای مردی بلند شه و در حالی که رسول خدا در بستر است او را شب به شهادت برسونند. فحبت جبرئیل علی النبی صلی الله علیه و آله، میگه جبرئیل بر رسول خدا فرود آمد، نقشه مشرکان را به اونها بیان کرد و رسول خدا اون خبر را به من داد و مرا مأمور کرد که به جای او بخوابم. فاسرعت الى ذلك مطیعا له مسرورا بان اقتل دونه. این جمله زیبای امیرالمومنین اینه، میگه وقتی که این پیشنهاد را از رسول خدا شنیدم شتابان به سمت این اقدام حرکت کردم در حالی که خوشحال بودم، شادمان بودم که من به جای رسول خدا کشته خواهم شد و من به جای او خوابیدم و در اون شب از حضرت دفاع کردم. این چیزیست که خود امیرالمومنینم در این حدیثی که ظاهرا معتبر باشه اشاره کردن، در تواریخ اهل تسنن هم آمده. همون شب اون وقت جالب اینه که اینجا این دوتا رو باید مقایسه کرد، امیرالمومنین جای رسول خدا خوابید و وقتی که رسول خدا در تاریکی از میان مردم رد شد رفت به سمت اون غار که در کنار مکه بود و اونجا پنهان شد و به جوری هم خدا اون غار را در آورد که مردم نفهمیدن، حتی دنبال حضرت هم آمدن پیدا نکردن و ابوبکر هم ملحق به حضرت شد در غار اونجا بود که امیرالمومنین سلام الله علیه با اون فداکاری جای حضرت خوابید و در ابوبکر هم همراه پیغمبر بود. اون آیه در مورد ابوبکر قضیه غار مشهوره دیگه که ترسیده بود ابوبکر از جستجوی کفار، حتی در غار اومدن صدای اونها معلوم بود اما پیدا نکردن. خب چند روز همینجور رو پیگیر بودن که پیغمبر رو پیدا بکنن. امیرالمومنین اونجا شب بیدار شد و اونها هجوم بردن، سنگ میانداختن، حضرت عکس العملی نشون نداد. بعد که هجوم آوردن ایشون هم حمله کرد و همه رو تارومار کرد. در مورد ابوبکر که داره پیغمبر بهش تسلی میداد، او ترسیده بود اونجا به خاطر هجومی که آورده بودن، فرمود که لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست نترس، دلداریش میداد. امیرالمومنین در یک حرکتی شرکت کرد که ملائکه مباهات کردن، اینو جبرئیل خبر آورد برای رسول خدا که خدا به ملائکه به خاطر این کار تو مباهات کرد. نظیر این جریان برای امیرالمومنین در جاهای دیگه هم بوده، زمان حضرت ابوطالب هم بوده، مواردی که حتی در شب خیلی از وقتها حضرت ابوطالب مثلا امیرالمومنین یا یکی دیگر از فرزندانشون را به جای پیامبر میخوابانده تا شب حضرت مورد تهدید قرار نگیره. موارد دیگری هم در تاریخ نقش شده. اونطور که از تاریخ استفاده میشه، خب این لیلت المبیت واقع شد، مردم در جستجوی یافتن پیغمبر بودن و به جایی نرسیدن و 3 روز در غار بود حضرت با یکی دو نفر دیگه که از جمله ابوبکر بود و برای جایزه قرار دادن کفار قریش که هر کس پیغمبر را پیدا بکنه ما بس نمیدونم تعیین شده مقدار جایزه، فکر میکنم 100 شتر را قرار دادن که اگر کسی پیغمبر را پیدا بکنه و بکشه ما 100 شتر به اون میدیم که یک رقم خیلی بالایی در اون زمان بوده. به هر حال خدا ایشون رو نگه داشت و بعد از 3 روز مخفیانه در شب از مکه بیرون رفتن. اینقدر 13 سال فریاد نجات مردم را سر داد و پیام معنویت و آزادیشون را برای اونها بیان کرد و اونها کاری کردن که آخرش یک رهبری با این عظمت و بزرگی و فرزانگی باید بعد از 13 سال جمعی از یارانش مخفیانه همه رفته و ایشون باید اینجوری با تدبیر و نقشه و با پنهانی و مخفیانه از مکه برن بیرون. بعد از 3 روز ایشون رفتن بیرون و نقشه اونها به سرانجامی نرسید. همین که فهمیدن دیگه از دست ایشون بیرون رفته کفار قریش، دیگه روز عزاشون بود، روز عزاشون بود، برای اینکه هر چه از شود که بافته بودند از بین رفت. هرچه نقشه و طرح را به صحنه آورده بودند الان میبینند که از بین رفته است و نقشه بر آب شده. رسول خدا به سمت مکه رفتند، امیرالمومنین و فاطمه زهرا و چند تا دیگه از فاطمه بنت اسد و نمیدونم چند تا دیگه از مسلمان ها هنوز در مکه بودند. پیغمبر اکرم رفتند و توصیه کردند به امیرالمومنین که شما عرض شود که بعد از من قرضهای مرا ادا میکنی و وصایایی به امیرالمومنین کردن و خودت بعد میایی. این از مواطنی بود که امیرالمومنین، و این نظیرش خیلی فراوانه، امیرالمومنین در خطبه 195 نهج البلاغه میفرمان ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قط. این خطبه 195 در شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید و شروع نهج البلاغه آمده که در جنگ صفین این خطبه را خوندن. روزی در معرکه و گرماگرم جنگ صفین و برخورد دو لشکر خبر رسید که معاویه خطبه ای خونده و مردم را علیه پیغمبر، علیه امیرالمومنین بسیج کرده. برای امیرالمومنین خیلی دشوار بود این خبرهایی که از شام میرسید، شایعه ها و دروغ های بسیار عجیبی که در شام وجود داشت، و برای امیرالمومنین خیلی دشوار بود. از جمله میگه در جنگ صفین بود، خبر رسید که اونجا جمع کرده مردم و علیه امیرالمومنین صحبت کرده و چیزایی گفته معاویه. میگه در همون جنگ امیرالمومنین خطبه رو خوندن. خطبه طولانی، یه قسمتش در نهج البلاغه اومده، همه خطبه 195 که در جنگ صفین در چنین موقعیتی این خطابه را ایراد کردن در نهج البلاغه نیست، یه قسمتش هست. حالا تو این خطبه میفرماد که اون کسانی که آگاه به راز و رمز داستان پیامبر هستن و حوادث و جریانات را دقیق برش مطلع هستن میدانند که من هیچگاه و برای حتی یک لحظه ام در برابر خدا و رسول خدا نایستادم. ولقد واسیته به نفسی فی المواطن التي تنکث فيه الابطال و تتأخر الاقدام. من همراهی کردم، جان فشانی کردم برای رسول خدا در موقعیت هایی که قهرمان ها به عقب برمیگشتند و گام ها به عقب برداشته میشد، من در وقتی که همگان پشت میکردند، همه احساس شکست میکردند، من با جان خود رسول خدا را حمایت کردم. نجدتن اکرمنی الله بها. این یک راز افتخار و رمز برجسته ای در زندگی من است که خدا به من اکرام کرده و این برتری را به من داده. و من را معاویه اینجور داره درباره ام صحبت میکنه. این درد علی بود. به هر حال امیرالمومنین این فداکاری بزرگ را انجام داد. حضرت در چند روزی که بین راه بودند، 12 روزی که ظاهرا بین راه بودند، به قبا رسیدند. خیلی ها اصرار داشتن که حضرت رو سریع ببرن به داخل شهر مدینه. حالا شاید عده‌ای مشتاق بودن، عده‌ای احتمالا نمیخواستن که امیرالمومنین ملحق بشه و با علی وارد مدینه بشه. همه اینها احتمالاتیست که در این قضیه هست. اون چی که تاریخ به ما نشون میده اینه که وقتی که حضرت به قبا رسیدن، همین جایی که الان مسجد قبا، بعد از چندین روز در 12 و 13 از شبات که ربیع الاول بود، حضرت اصرار داشتن که زودتری برن مدینه. حضرت فرمود نه، من نمیام تا اینکه علی بیاد، باید علی به من ملحق بشه. خب امیرالمومنین هم بعد حرکت کردن، با فاصله چند روز، 3 روز ایشون، 3-4 روز حضرت در قبا توقف کردن برای ملحق شدن امیرالمومنین. فکر میکنم از دوشنبه ایشون در اینجوری در تاریخ داره بودن در مکه، در قبا در بین راه توقف کردن تا جمعه، و جمعه حرکت کردن. امیرالمومنین که رسید، حالا یا پنجشنبه یا جمعه، امیرالمومنین ملحق شدن. اون جریان ملحق شدن امیرالمومنین به پیغمبر اسلام یک جریان خیلی جالبی است که در تاریخ گوشه‌ای از اون منعکس شده. شما تصویر بکنید که رسول خدا با اون وضع از مخفیانه آمده بیرون و امیرالمومنین رفته تا مرز شهادت قطعی.
چقدر محبوب پیغمبر خواهد بود، ولی با شجاعت خودش خود را نجات داده. این لحظه ملاقات دو دوستی است که مطمئن بودند بر حسب ظاهر که اینها دیگه همدیگه رو نخواهند دید. بعد از یک فداکاری بزرگی است که برای رهبر خودش و پیامبر خودش امیرالمؤمنین انجام داده. میگه پیغمبر اولا فرمودن من نمیرم تا علی بیاد، در تعبیر قبلا نماز جمعه در مدینه اقامه کرده باشن، ولی اولین نماز جمعه ای که رسول خدا در بین راه بعد از قبا در منزل از شبت که بنی سالم، قبیله بنی سالم که وارد شد، اذان ظهر رو گفتن و اولین نماز جمعه رو اونجا اقامه کردن، خطبه خواندن و نماز جمعه خوندن و بعدم حرکت کردن به طرف مدینه و وارد مدینه شدن. جزئیاتی که وارد منزل ابو ایوب انصاری شدن و جریان هایی که کم و بیش میشنویم. ما این سیر تاریخی رو که تا ورود حضرت مدینه نگاه بکنیم، ببینیم که از شبت که اخلاق پیغمبر، فداکاری او، استواری اصحابشون و اصل دین اسلام و قرآن که یک پیام مطابق فطرت انسان ها بود راحت نفوذ پیدا میکرد، علی‌رغم این همه مقاومتی که در مکه بود. مکه یک استثناء بود در برابر پیام رسول خدا به خاطر اون کفار سرسخت و عنودی که اونجا بودن، و الا طبع اسلام این بود که هر جا میرفت با نرمی و آرامی جذب میکرد. اسلام شمشیرش در برابر لجوجها و معاندها بود، کسانی که مانع وصول این پیام به مردم میشدن، و الا به طبع خودش اسلام نفوذ میکرد و روشنی میبخشید و جامعه را به سمت خودش جذب میکرد. آیات قرآن، تعالیم اخلاقی اسلام. شما ملاحظه بکنید پیغمبر اکرم وارد مدینه ای شده که انواع اختلافات قبیله ای، جنگ ها، نزاع ها در اونجا وجود داره. یهودی ها یک طرف، اوس یک طرف، خزرج یک طرف، قبائل کوچک و بزرگ دیگه از هر کدام به سمت و سوی میرن. و چقدر زیبا رسول خدا که اونجا رفت یک جامعه ای بر اساس مهر و محبت استوار، اون پیوند برادری که میان مردم برقرار کرد بین خودش و امیرالمؤمنین و دیگران، اون حلقه وصلی که میان مهاجر و انصار پیدا شد، حلقه وصلی که میان قبائل در جنگ و ستیز دائمی پیدا شد، این نشان دهنده روح برادری، پیام اخلاقی و وحدت و همکاری و هماهنگی بود که اسلام برای مردم مدینه به ارمغان آورد. و اگر نبود معاندهایی که بعدها سر ستیز در آوردن، اسلام همش با اخلاق و معنویت جلو می‌رفت. حتی یهود، حالا مسلمان ها اینجوری با هم صلح کردن، همه یکی شدن، برادر، متحد، هماهنگ، دلسوز یک دیگر، با کمال میل و رغبت با هم زندگی می‌کردن، فداکاری می‌کردن، ایثار می‌کردن در زندگی اقتصادی، در زندگی اجتماعی. این یک چهره درخشانی بود که اسلام در مدینه از خودش نشون داد و برای همیشه پیام اسلام، پیام برادری، دوستی و ایثار و فداکاری برای یک دیگره، همیشه این پیام زنده. و جالب اینه که در مدینه که اون همه یهود بودن، پیمانی را پیغمبر اسلام با یهود امضا کرد که چی، ما همه در کنار همیم، شما یهود، ما هم مسلمان، رعایت احترام هم میکنیم، حقوق یک دیگر را حفظ میکنیم، شما اهل کتابید، ما هم معتقد به توحیدیم. خیلی راحت بنای بر برادری و دوستی بود، برادری ایمانی میان مؤمنان که سطح بالاش بود و دوستی و زندگی مسالمت آمیز با یهود مدینه. قشنگ اون پیمان تاریخی حضرت رو در مدینه بخونید، خیلی زیبا. اون چیزی که این رو شکست، پیمان شکنی یهود بود که بعد حضرت مجبور شدن خب به مقابل اونها مقاومت بکنن. و الا اسلام وقتی که رفت در مدینه، قبائل پراکنده و در ستیز مدینه را یکی کرد، مهاجر و انصار را به هم پیوند زد، سوابق اون کینه ها و دشمنی ها و برخوردهای بی جا و بی معنی و مفهوم را همه زدود. این خود مسلمان ها در کنار اونها با یهود پیمانی را امضا کرد، اونها بودن که اون پیمان را شکستن. اینا چهره های زیبا و درخشان اخلاق اسلامی بود که در بین راه و بعدم که وارد مدینه شدن پیغمبر اسلام به جای گذاشتن. تو امیدواریم این درس‌های متعالی هجرت، مقاومت، پایداری در راه اسلام، برادری و دوستی، پرهیز از گناه و آلودگی که پیام رسول خدا بود، ان شاء الله ما در پایان ماه مبارک مورد توجه قرار بدیم و برای جامعه خودمون از آنها الهام بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و علی وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا من أيام الفناء لأيام البقاء. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را در این روز عزیز و مبارک و در پایان ماه مبارک رمضان به تقوا، پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های اخلاقی و روحی و عمل به دستورات خداوند و شکر نعمت های او و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدوارم خداوند همه ما را در این واپسین لحظات ماه عزیز و گرامی رمضان مورد لطف، فضل، عنایت و رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد. اولین نکته‌ای که باید یادآوری کرد برای همه و همه باید متذکرش باشیم همان نکته ایست که اولیای الهی ما را در روزها و شبها و با پسین ساعات ماه مبارک توصیه می کردند. ماهی عزیز و بزرگ، ماهی پر از لطف و فضل خداوند از دست ما می رود و ما بندگان نیازمند و محتاج فضل او باید تلاش بکنیم از این ساعات و لحظات و وقت باقی مانده این ماه استفاده نهایی را ببریم. در سالهای قبل به مناسبت همین روزهای آخر به هفته آخر گاهی من اون دعای 46 صحیفه سجادیه که وداع ماه مبارک رمضان هست اون را ترازهایشون را براتون معنا میکردم و الان هم توصیه میکنم به شما عزیزان، برادران، خواهران و همه کسانی که مشتاقانه در پایان ماه مبارک رمضان در این محفل و جمع نورانی و معنوی شرکت کرده اید که این لحظات باقی مانده را مغتنم بدانید. یک بار دعای وداع ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه را بخوانید. باز هم ببینید که مولای ما و امام سجاد چگونه در فراق این ماه در دور شدن از این همه الطاف ناله می کنید. این عشق، این دعا از جانی برمی خیزد که جلوه های از برکات ماه رمضان و سحرها را لمس کرده. ما به دلیل اینکه با ظاهر ماه مبارک در تماس بودیم و از سطح ظاهری این ماه عبور کردیم نمی فهمیم که این سوز و گداز، این آه و ناله از امام سجاد یعنی چه. ولی به خدا قسم اینها حقه. کسانی که کمی به لایه‌های عمیق‌تر ماه رمضان نفوذ کرده اند می فهمند با همه وجودشون لطف خدا را حس می کنند، عنایات خدا را در این ماه حس کرده اند. لذت خواندن ابو حمزه صومالی و دعای سحر و افتتاح برای آنها از بسیاری از لذایذ مادی برتر و بالاتر و بالاتره. اونی که در ظاهر ماه رمضان باقی ماند او شاید یک لغلغه زبان باشه برای او دعای 46، اما اون کسانی که یک کمی به عمق رفتن، اندکی به جرفای پیام واقعی ماه رمضان نفوذ کردن، اونها در لذتهای سحرگاهان، در لذت رسیدگی به محرومان در این ماه، در شیرینی عبادت و جستجوی خدا در این ماه اونچنان فرو رفتن و احساس شادمانی و نشاط و سرور دارن که به حق همونطور که امام سجاد می سوزد و می گدازد و در فراق محبوب خودش ماه رمضان ناله و فریاد سر می ده، همونطور حرکت می کنند. باز هم تکرار می کنند این دعای وداع را بخونید، دعای 46 صحیفه را. این دعا را ترک نکنید، ترجمه اون را هم ببینید. چطور سلام میده به ماه رمضان، چطور درود میفرسته بر ماه رمضان، چطور اظهار غم میکنه در فراق ماهی که سازنده بود و آمیخته با الطاف و عنایات خدا بود. کمی ما در این لحظات واپسین ماه رمضان یک کمی بیاییم بهره واقعی بزنیم. نماز خواندیم، در جماعت جمعه شرکت کردیم، سحرگاهان بیدار شدیم، دهانی را برای حق بستیم، اما چه مقدار احساس دوستی و صمیمیت با خدا کردیم، چه مقدار اون روح روزه و ماه مبارک که پیام قرآن و پارسایی بود در ما نفوذ کرد. این محل تردیده. برگردیم، خود را بیازماییم، کمی پرونده خود را بررسی کنیم، اعمالمون، رفتارمون، دعامون، مناجاتمون را. اگر یک گام به جلو رفتیم خیلی خدا را شکر کنیم. این دعاهای روزهای آخر ما را یه بار مرور بکنید ببینید یکی از مهمترین محورهاش اینه که از خدا میخواد که خدایا من ماهی میگذرد در حالی که نمیدونم دیگه تکرار بشه یا نه، ولی از تو انتظار دارم که بی مغفرت از این ماه عبور نکنی. این رو بخواهیم، اصرار بکنیم، الها بکنیم، به صد زبان و بیان خود را به خدا متصل بکنیم تا از این ماه اون توشه لازم رو بر بگیریم. و رسیدن به روز عید فطر، همانطور که باز هم گاهی براتون عرض کردم طبق روایات، عید فطر یک عید بزرگ و رستاخیز معنوی برای همه انسان هاست، اما انسانی که حقیقت ماه رمضان رو درک کرد و طبق اون روایتی که ظاهرا از امام حسن یا امام سجاد سلام الله علیه ما بفرماد انما هو عید لمن قبل الله صیامه و صیامه، فردا و روز عید عید است برای کسانی که خدا روزه اونها را قبول کرد، برای کسانی که در ماه مبارک به دیگران رسیدند، به فکر جامعه و تعهد اجتماعی و مسئولیت اخلاقی و اجتماعیشون بودند، در جمعه و جماعت شرکت جستند، احساس معنویت کردند. حالا روز عید هست، این عید باطن عید فطر برای کسانی که به باطن رمضان نفوذ پیدا کرد و روز جایزه است، ولی نه جایزه درهم و دینار، که لطف و فضل خدا جایزه ما در ماه در عید فطر. این مواقع را باید قدر دانست. روز عید فطر انسان از یک طرف از خانه ها بیرون می‌ریزه، به نشانه هجرت و کوچ به سوی خدا خانه و مسکنش رو ترک میکنه و در جایی به عبادت خدا میپردازه، سر بر آستان خدا میساید، به نشانه قیامت، به نشانه رستاخیز بزرگ قیامت در نماز عید فطر شرکت میکنه و از طرف دیگه از مال خود برای محرومان و مستمندان میگذرد. این دو عمل بزرگ روز عید فطر است که مفهومی بسیار عالی و متعالی داره و امیدواریم که همه ما بر نماز عید فطر، بر ادای حقوق واجبمون در پایان ماه مبارک رمضان و بر استفاده از همین واپسین ساعات ماه رمضان خداوند همه ما رو توفیق بده و انشاءالله بتونیم بهره کافی رو ببریم. نکته دیگر هم این است که خب امشب احتمال عید بودن فردا یا پس فردا و طبعا استهلال کار بسیار پسندیده ای و من اینجا باز تکرار میکنم و تأکید و درخواست میکنم که عزیزانمون برای رؤیت ما به پشت بام‌ها و نقاط مرتفع برن و استهلال بکنن و خبر و گزارشش هم را بدن به دفتر ما و منزل ما که در تماس که هستیم منتقل بشه. سال قبل هم یکی از مواردی که رویت هلال شده بود در همین بحثویه میبود بود که همون وقت ما اون را به قم و تهران منعکس کردیم. باز هم چون تردیدی هست بین شنبه و یک شنبه، درخواست ما اینه که انشالله امشب برای استهلال ما عزیزانمون اقدام بکنن و خبرش هم را منعکس بکنن. اینم نکته دیگه است. نکته بعد هم ما 19 دی داریم در این هفته که یادآور قیام قم و طلاب و مردم قم هست در سال 56 که مبدع پیروزی انقلاب و شروع آغاز انقلاب بود. اون روز را گرامی می‌داریم و یاد و خاطره شهیدان اون روز و همه شهدای اسلام را گرامی می‌داریم. و نکته بعد هم من تا به حال در مورد وضعی که مسلمان‌ها در چچن دارن ایش بار هنوز صحبت نکردم در خطبه ها، الان هم نمیخوام مفصول تحلیلی بکنم، اما از باب این که ما مسلمانیم و باید دل برای همه مسلمان ها بسوزانیم، اگر هم انجام یک چیزی برامون میسور نیست، عملا اطلاع بر احوال مسلمان ها و مظلومان عالم از وظایف ما و اونچه که ما الان در چشن میبینیم یک ظلمی نظیری که نظیر اون در جاهای دیگه دنیا هم هست، مردمی که اکثریت مسلمان دارن و خواسته هایی دارن، اما روسیه که سابقه ابرقدرتی و استکبار ممتدی داره متاسفانه با وضع بسیار بدی با مردم چشن برخورد میکنه و آلام و رنج مسلمان ها در اونجا یک رنج بسیار شدیدی است و برای ما توجه به حال آنها و ظلم و ستمی که برای آنها میره قابل تأمل هست و امیدواریم که مسئولان ما و طراحان سیاست خارجی ما انشاءالله برای توجه به مسلمان‌های اونجا هم اقدام‌های لازم را انجام بدن. البته اقدام‌ها و حرکت‌هایی را انجام دادن، اما برای ما اون رنج و سختی و دشواری مردم در اونجا واقعا شکننده و آزاردهنده است. انشاءالله خداوند در پایان این ماه مبارک از اون می‌خواهیم که مشکلات عالم اسلام و مسلمان‌ها را در فلسطین، در چشم، در نقاط دیگر عالم مرتفع بفرماید و عزت و عظمت رو به عالم اسلام عنایت بفرماید. و باز هم من در آخر ماه مبارک توصیه میکنم عزیزان را به اینکه مساجد را باز هم گرم و پر رونق نگاه بدارید و توصیه میکنم صاحبان هیئت‌های امنا، ائمه جماعات و اهل فکر و فرهنگ به این که باید ما در زمانی قرار گرفتیم که باید پاسخگوی نسل جوانمون باشیم. ما در بحران‌های فکری قرار گرفتیم و بیشتر قرار خواهیم گرفت که جز به این که ما راه درست و شیوه صحیح جواب دادن به نسل امروز را پیدا بکنیم. ما واقعا باید این نکته را بدانیم و بفهمیم که جوان امروز ما هم همون جوانی است که زمان جنگ را اداره میکرد و همون جوانی است که روزگاری انقلاب بزرگی را پدید آورد. امروز هم همون نیرو و زمینه در نسل جوان ما هست. مهم اینه که ما اونها را درک بکنیم، ما نیازهای اونها را بشناسیم، ما تلاش بکنیم در روزگاری که خیلی از ابزارها و اهرامها دیگه در دست ما نیست و در آینده بیشتر از دست ما خواهد رفت، ما تلاش بکنیم با اخلاق، فکر، منطق و شیوه های درست و صحیح نسل امروز ما رو جواب بدیم. اگر در ماه مبارک رمضان مساجد ما جاذبه لازم را داشته باشند و امامان جماعت ما و پدران و مادران ما این توانایی را داشته باشند که تفهیم بکنند به فرزندانشون، به نوجوانان و جوانانشون درخشندگی اسلام، ارزش‌های متعالی که در اسلام هست، جوان امروز ما هم به راه اسلام خواهد رفت و جای نگرانی نیست. این ما هستیم که باید احساس مسئولیت بکنیم و هر خطا و مشکلی را از چشم دیگران نبینیم. خارج از جناح‌بندی‌ها و بحث‌های سیاسی، واقعا ما به دیانت نسل جوانمون، به پایبندی اونها به موازین اخلاقی که همه حقانیت اون رو میفهمن باید به اون بیندیشیم، راه رو باز بکنیم برای اینکه اونا حرف بزنن، صحبت بکنن، جواب صحیح و منطقی بدیم، اخلاق و معاشرت درست داشته باشیم. من همیشه این رو تکرار کردم که ولو باید صبر و تحمل کرد و سختی رو به جان خرید، ما باید بخریم و مسجد را جایی قرار بدیم که جوان و نوجوان ما احساس بکنه جای او، میتونه حرف بزنه، میتونه اشکال بکنه، میتونه انتقاد بکنه. اگر راه را برای حضور جوان، انتقاد جوان، مشارکت جوان در عرصه های سیاسی و اجتماعی باز نکنیم، روزگار از اینها خیلی سخت‌تر میشه. این مسئولیت بر دوش ماست، نباید به دوش دیگران بیاندازیم. همه ما در قبال عظمت و اعتلاء کشورمون و رشد و اعتلاء معنویت و اخلاق نسل جوانمون مسئولیم، همه ما مسئولیم. و روزگار امروز هم روزگار بسیار دشواری. من اینجا دلم نمیخواد که توضیح بدم که ما در آینده با شرایط دشوارتری هم مواجه میشیم و اون چی که راه اصلی من میپذیرم، باید در برابر توطئه اگر جایی هست باید مقاومت کرد، برخورد کرد، اما اصل قضیه اینه که توده های مردم، اکثریت نسل جوان رو باید جواب بشون داد، اقناعشون کرد، شناخت اونها را، درک کرد نیازهای اونها را و با اخلاق پسندیده و خوب اون اکثریت رو قانع کرد. حالا هر جایی خلاف ممکنه به صورت استثناء باشه، باید اگر توطئه وجود داره باید شدید بود، قوی بود، برخورد کرد، ولی اکثریت جامعه که این وضع را ندارن. ما واقعا اگر در مدارسمون، در دانشگاهامون، در مساجدمون اخلاق و فرهنگ و فکری که ما باید داشته باشیم تا بتونیم نسل امروز رو بفهمیم، سختی های فکری و عاطفی و روحی اون رو بشناسیم، مشکلات اقتصادی که جلو روی جوان هاست اون رو درک بکنیم، در چنین جغرافیایی اون وقت برخورد خوبی با جوان داشته باشیم، قطعا جواب میده. ما در همین شهرمون همین الان مگر نداریم جمع زیادی از جوانهایی که واقعا عاشقن، مخلصن، اهل کار فرهنگی هن. این زمینه وجود داره، فقط همت و شناخت و درک و فهم ما میخواد تا نسل جوان به سمت تعالیم اسلام، ارزش‌های متعالی اخلاقی جلب بشه. این راه بازه و مسئولیت ما دشواره. من البته این به معناش این نیست که در جایی اگر توطئه برخورد نشه، معناش این نیست که هیچ جا نیاز به این نیست که با تندی برخورد کرد، اما اصل چیز دیگری و اون چی که در آینده جلوی روی ما روزگاری که این شیوه و روش کارایی و تأثیر داره. و همونطور که در سیره پیغمبرم عرض کردم، رسول خدا اصل رو بر همین جاذبه و اخلاق خوب و شناخت درست فرهنگ زمان و نیازهای زمان تنظیم کرد، تبلیغ و رسالت خودش رو. ما هم این وظیفه رو داریم و واقعا فارغ از هر نکته و چیز دیگر جناحی، سیاسی و امثال اینها، باید با تحمل، با صبر، با درایت و با شناخت زمان و فرهنگ امروز و نوجوان و جوان به اونها رو به سمت اسلام، قرآن و تعالیم اسلام دعوت بکنیم. و من تأکید بر این دارم که خانواده های ما و مبلغان ما، اهل فرهنگ ما، واقعا باید یک تجدید نیرو و عزمی در ساختن نسل آینده داشته باشیم و قطعا خدا ما را در این راه اگر با اخلاص و عزم جدی حرکت بکنیم کمک خواهد کرد. خدایا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در نماز جمعه و در ظهر جمعه و لحظاتی که قطعا تو عنایت خاصی به بندگانت داری، ما با تضرع و توجه ان شاء الله با اخلاص به سوی تو می آییم و چند دعا داریم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه وتحر بطوننا عن الحرام والشبهة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را در این ساعات پایانی ماه مبارک رمضان مورد لطف و عنایت و مغفرت خودت قرار بده. گناهان ما را ببخش، ما را پاک از این ماه به بیرون ببر. اموات و گذشتگان ما را، ذوی الحقوق ما را، شرکت کنندگان در جمع و جمع و جماعاتی که اکنون روی بر خاک نهاده ام، خدایا مورد لطف و مغفرت خودت قرار بده. ارواح پاک شهیدان اسلام، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا به ما توفیق استمرار عبادت و بندگی خودت را در طول سال و بعد از ماه مبارک عنایت بفرما. خدایا لذت عبادت و شیرینی مناجات و اطاعت از دستوراتت را به ما بچشان. ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. خدایا ما را از گناهان و آلودگی ها پاک بفرما. ذریه ما را و نسل آینده ما را از بهترین ذریه ها و نسل ها قرار بده. خطرها را از جوامع اسلامی مرتفع بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. گرفتاری گرفتاران را، گرفتاری این ملت بزرگوار را مرتفع بفرما. حاجات این جمع را برآورده بفرما. خدایا باران رحمتت را بر ما تشنگان رحمتت نازل بفرما. ما را مشمول تفضلات خودت در پایان این ماه قرار بده. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر آقا و مولا و سید و سرور من حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. ما را از سربازان اون حضرت قرار بده. قلب نورانیش را از ما خوشنود بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا وحدت و انسجام و مهربانی را به ملت ما و امت ما ارمغانی بدار. خدایا ما را مشمول بهترین دعاهای حضرت بقیت الله در این جمعه آخر ماه مبارک